آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 7:30 شام جمعه 26 قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با 10 صبح جمعه 16 دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، شیلا سمی هستم در خدمت شما در این برنامه می باشم. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
حزب جنبش می گوید که دوستان با سلزم پاسخگویی به سارنوالی افغانستان نیست. هزاران باشنده حلب در بین درگیری ها گیر ماندند و حکومت سوریه شورشیان را به شکستن آتش بس متهم می کند. همچنان پاکستان مایل است در مورد آزادی دکتر پاکستانی که در یافتن اسامه بن لادن امریکا را کمک کرده بود با دونالد ترامپ صحبت کند.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب گزارش را در مورد یک آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میشنوید که تعداد بانوان معتاد به این کشور و بیش از 80,000 نفر تخمین زدن. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار از محمد هاشم عبیب‌زاده میشنوید.
با عرض سلام، در حالی که روی سارنواری افغانستان تحقیقات را در مورد ادعاهای احمد اشچی والی پیشین جوزجان و اتهامات وارده به جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان آغاز کرده، بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنبش ملی میگوید که آقای دوستم با سلزم ارائه گزارش بر روی سارنواری نیست.
ما گفتیم که این ادعا مملو از تناقضات است، مملو از تضادها است. ما هیچ کاری با اون صاحب اول را منظم به دادن تحقیقات به لوی سارنوالی نیستیم، در حالی که نهادهای عدلی و قضایی را به استقلالیت و در واقع بی‌طرفیشان ترجیح میدیم که اینا بی‌طرف بوده باشند به این قضایا.
و افزود که مطرح ساختن قضیه احمد اشتی با تناقضات در رسانه ها به هدف بزرگ نمایی این موضوع صورت میگیرد و آنگونه که بیان گردیده واقع نشده است. وزیر صحت عامه رژیم طالبان تلاش کرد در آلمان برای خود و خانواده‌اش درخواست پناهندگی بدهد. روزنامه دیرشپیگل آلمان گزارش داده است که ملا عبدالرؤوف که در اواخر سالهای 1990 من حیث وزیر صحت عامه افغانستان ایفای وظیفه می کرد، چند هفته پیش از عربستان سعودی به فرانکفورت رسید. بر اساس گزارش شپیگل، مأمورین در میدان هوایی فرانکفورت دریافتند که عبدالرؤوف پاسپورت جعلی داشته و در سال 2014 به دلیل نگرانی‌های امنیتی از ناروی اخراج شده بود. بر اساس گزارش‌ها، او از طریق عربستان سعودی دوباره به افغانستان برگشته است. نیروهای امنیتی افغان کار ایجاد پسته‌های جدید را در ولسوالی پچیر و آگام ولایت ننگرهار آغاز کردند که از سوی نیروهای مردمی اداره خواهد شد. قرار است در چند روز آینده نیروهای 500 نفری مردمی در چهارچوب قوای امنیت ملی در ولسوالی پچیر و آگام این ولایت در برابر داعش در پسته‌های جدید مستقر شوند. داعش در آغاز فعالیت‌هایش در این ولسوالی بیش از 70 باشنده محلی را به اسارت گرفته بود که اکنون نیز شمار از آنها در قید داعش به سر می‌برد. صدای ما را از رادیو آشنا میشنوید. به دنبال انفجارات در نزدیکی کاروان باشندگان حلب، روند انتقال به بیرون از شهر توقف یافته و هزاران نفر در این میان گیر ماندند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
رسانه حکومتی سوریه گزارش می‌دهد که شورشیان توافق آتش بس را نقض کرده‌اند و معلوم نیست روند انتقال چه زمانی دوباره آغاز می‌شود. وزارت دفاع روسیه گفته است که روند انتقال تکمیل شده و تمامی باشندگان به شمول زنان و کودکان از ساحات تحت تصرف شورشیان انتقال یافته و فقط شورشیان تندرو باقی مانده‌اند. پیش از آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که کشورش برای آغاز یک دور جدید مذاکرات صلح در سوریه با ترکیه کار می‌کند تا یک آتش بس سراسری در آن کشور اعلام شود. آقای پوتین گفت که رئیس جمهور ترکیه میان حکومت سوریه و مخالفین مذاکره میکند که ممکن در آستانه مرکز قزاقستان دایر گردد.
پاکستان مایل است در مورد آزادی دکتر پاکستانی که در یافتن اسامه بن لادن ایالات متحده را کمک کرده بود با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور صحبت کند. شکیل آفریدی با جرم ارتکاب خیانت برای 33 سال زندانی شده است. طارق فاطمی یاور پالیسی خارجی وزارت خارجه پاکستان به صدای آمریکا گفت که دکتر افریدی بر اساس کدام خصومت شخصی زندانی نیست. شکیل افریدی با راه اندازی کمپاین تقلبی پولیو دی این خانواده بن لادن را به دست آورده و با استخبارات آمریکا کمک کرده بود. محکمه عالی پاکستان میگوید که حکومت آن کشور در سرکوبی شورشگری و افرادگرایی اسلامی ناکام مانده است. این گزارش را یک کمیسیون تحقیقاتی محکمه عالی پاکستان نشر کرده که به تحقیقات در مورد حمله ماه آگوست طالبان موظف گردیده بود. در آن حمله بیش از 70 نفر کشته شده بود که اکثریتشان وکلا بودند. این گزارش وزارت داخلی پاکستان و اداره مبارزه با دهشت افکنی آن کشور را مسئول لغزش‌های امنیتی خوانده که دهشت افکنان با استفاده از آن حملات را انجام دادند. این گزارش در حالی نشر شد که پاکستان امروز از قربانیان حمله طالبان بر یک مکتب در پشاور یاد بود به عمل آوردند. در آن حمله 154 نفر کشته شده بود و اردوی پاکستان آن مکتب را تمویل می‌کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده یک فرد جنجال برانگیز را من حیث سفیر این کشور به اسرائیل نامزد کرد که مخالف راه حل صلح‌آمیز پیشنهاد شده میان اسرائیل و فلسطینی‌ها است. شرح بیشتر از جیلا سمی.
دیوید فریدمن مخالف راه حل دو حکومتی میان اسرائیل و فلسطینی است که بر اساس آن اسرائیل و فلسطینی ها در کنار هم به گونه صلح آمیز زیست کنند. او همچنان یهودیان لیبرال در ایالات متحده را با یهودیان مقایسه کرده است که در جریان جنگ جهانی دوم نازی های آلمان را کمک کرده بودند. اسرائیل و فلسطینی ها اردو ادعا دارند که بیت المقدس پایتخت آینده کشورهایشان خواهد بود که از طریق راه حل دو حکومتی به میان خواهد آمد. این اقدام آقای ترامپ انتقادات بین المللی به ویژه کشورهای عرب را در قبال خواهد داشت.
و ملاقات دو روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در مورد منازعه ارضی که به جنگ جهانی دوم برمیگردد بدون کدام نتیجه پایان یافت. مظاهره کنندگان در توکیو از روسیه خواستند تا جزایر کورلی را دوباره به ژاپن مسترد کند که در پایان جنگ دوم جهانی توسط نیروهای روسی اشغال شد. نیروهای شوروی سابق 17,000 ژاپنی را مجبور ساختند از آن جزایر فرار کنند. هر دو کشور تا حال نتوانستند روی پیمان صلح پس از جنگ به توافق برسند. شنوندگان عزیز، اینجا میرسیم به پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، چنانه که در اخبار شنیدید، در حالی که لوی سنان والی افغانستان تحقیقات خود را در مورد ادعاهای احمد اشجی والی پیشین جوزجان و اتهامات وارده به جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور آغاز کرده، حزب جنبش میگوید که آقای دوستم لازم نیست به لوی سنان والی جهت تحقیق راجع شود. خیرالله رسولی در مورد گزارش میدهد.
بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش با رهبری جنرال دوستم به صدای آمریکا گفت قضیه احمد اشجی با وساطت بزرگان و اعضای شورای ولایتی جوزجان حل گردیده بود که با ضمانت آنان از نظارتخانه رها شد، اما برخی افراد به گفته وی دوباره خواستند با دامن زدن به این مسئله علیه جنرال دوستم دسیسه سازی کنند. این در حال است که کمیسیون برای بررسی این قضیه از سوی لوی سرانوالی ایجاد شده و بررسی های خود را در مورد آغاز کرده است. اما آقای تیانج گفت
ما گفتیم که این ادعا مملو از تناقضات است، مملو از تضادها است. ما هیچ کاری ما اون سای باور را منظم به دادن تحقیقات به لوی سرانوالی نیستیم، در حالی که نهادهای عدلی و قضایی را به استقلالیت و یا در واقع بی‌طرفیشان ترجیح میدیم که اینا بی‌طرف بوده باشند به این قضایا، ولی ما خود را ملزم به جواب دادن به لوی سرانوالی نمیداریم.
قبلا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با هواداران احمد اشجی و جنرال دوستم در ارگ ریاست جمهوری به روز چهارشنبه تاکید کرده است که این قضیه را لوی سرانوالی پیگیری میکند و کسی مافوق قانون نیست. در همین حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان به صدای آمریکا گفت بررسی ها از سوی این اداره در خصوص قضیه احمد اشجی آغاز شده است و بر اساس اسناد و شواهدی که در جریان تحقیقات به دست می آید به صورت بی‌طرف و مستقل تصمیم گرفته خواهد شد.
در افغانستان هر کس به عنوان شهروند یا به عنوان مامور یا در کدام موقف یا موقعیتی قرار داره مکلف است که قوانین نافذه کشور را رعایت بکنه، یعنی آنچه که مطابق احکام قانون جرم پنداشته شده باشه، هر شخص در هر موقف یا هر موقعیتی که باشه او یک سلسله تکلیف برش در پالوی ازی عملش در نظر گرفته شده.
سخنگوی لوی سارنوالی با استناد به سخنان رئیس جمهور که در کنفرانس ملی سارنوالان گفته بود حتی اگر خودش کار خلاف قانون انجام داد پاسخگوست، تأکید کرد
هیچ کس در برابر قانون معافیت و مسئولیت نداره، یعنی قانون علل سویه بدون در نظر داشت موقف و موقعیت انشاءالله که تطبیق میشه و باید هم تطبیق شود.
از سوی دیگر حقوقدانان به این باورند بر اساس آرایی که مردم رئیس جمهور را انتخاب کردند، بر اساس همان آرا معاونین رئیس جمهور انتخاب شدند و در زمان برحال بودن افراد در کرسی معاونت ریاست جمهوری هیچ نهاد حق بازپرسی از آنان را ندارد. ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به صدای امریکا با اشاره به ماده 69 قانون اساسی گفت طوری که رئیس جمهور محاکمه می‌گردد، معاونین وی نیز پروسه مشابه را باید سپری کنند. با گفته آقای صافی دو ثلث ولسی جرگه باید رأی بدهند تا که رئیس جمهور در صورت ارتکاب جرم تحت محاکمه قرار بگیرد. بر اساس ماده 69 قانون اساسی افغانستان پس از تایید دو ثلث اعضای ولسی جرگه مبنی بر محاکمه رئیس جمهور، لوی جرگه در مدت یک ماه ایجاد می شود و با اکثریت دو ثلث آرا این تصمیم نمایندگان را تصویب می کند.
بالاخره در لوی جرگه برای زیر یک محاکمه خاص ساخته می شود. محاکمه خاص هم رئیس سر محکمه و رئیس شاید ولسی جرگه و همسر لوی سرانوال و کسای دیگه را که امو لوی جرگه فیصله بکنه در او محکمه خاص باید حضور داشته باشند و رئیس جمهور تحت محکمه قرار بدن. این مسئله بالای باونی میشنم وقتی که باونی سگه اول بگه که کس از ما تحقیق کرده نمیتونه خود از امو پکیج میدینه.
این استاد حقوق افسود اگر بر اساس خاص لوی سارنوالی رئیس جمهور با برکناری معاونینش موافقه کند، در این صورت معاونین رئیس جمهور افراد عادی شمارده می شوند و لوی سارنوالی می تواند قضیه آنان را به عنوان شهروندان عادی افغانستان مورد پیگرد قرار دهد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در آغاز برنامه گفتیم که بر بنیاد آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تعداد بانوان معتاد در این کشور به بیش از 80,000 نفر می رسد، اما تعداد شفاخانه های دولتی برای تداوی بانوان معتاد محدود است. در این حال دلیل افزایش آمار بانوان معتاد به توجهی خانواده ها به آنان، معتاد بودن مردان خانواده و مراجعه نکردن به مراکز درمان و دلایل سنتی بودن اجتماع گفته می شود. سمسام سیرت در مورد گزارش می دهد.
یک هفته امروی سرک زندگی کردیم. 3 سال میشه که من اینجا گرفتار اسیر و بدبخت هستم.
فاطمه که زمان رئیس شفاخانه 50 بستر ولایت دایکندی بود، اکنون زیر پل سوخته کابل به گفته خودش میان صدها شهروند بدبخت افغان زندگی میکند. فاطمه قابلگی را در تهران پایتخت ایران خوانده است. او در شفاخانه ولایتی دایکندی قابله بود و به مدت 3 سال هم رئیس شفاخانه 50 بستر ولایت دایکندی بوده است. فاطمه در صحبت با صدای امریکا گفت 13 سال قبل در یک حادثه ترافیکی شدیداً صدمه دید که در ولایت دایکندی امکانات تداوی او وجود نداشت. به گفته فاطمه خانواده شوهرش هزینه انتقال او را به کابل نداشتند، به همین دلیل برای تسکین دردهایش پنهان از خودش با چای و غذا برایش تریاک و مواد مخدر می دادند. فاطمه افزود
با بعد از 4 ماه 5 ماه بعد من فهمیدم که من یک معتاد هستم، که اون موقع هم حالت جسمیم خراب بود، هم حالت روحیم خراب بود و از یک طرف دیگه مواد مرا دیگه گرفتار خودش ساخته بود، کاملا نتونستم پای خود پس بکشم.
فاطمه مدت 10 سال نخست به مقدار خیلی کم مواد مخدر استفاده می کرد. البته شوهر فاطمه نیز معتاد بود و به گفته او شوهرش دلیل شده بود که نتواند مواد مخدر را به گونه کامل ترک کند. فاطمه گفت 3 سال قبل با شوهرش به قصد گرفتن ویزه ایران و رفتن به آن کشور به کابل آمدند، اما شوهرش حین خرید مواد مخدر از سوی پلیس دستگیر شد. فاطمه افزود که شوهرش برای استفاده مواد مخدر خریداری میکرد، اما به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد و زندانی گردید. به گفته او در کابل با شوهرش در یک هتل زندگی میکرد، ولی پس از بندی شدن شوهرش مسئول هتل او را از آنجا بیرون کرد.
و یک هفته هم روی سرک زندگی کردیم، تمام جایی که میشناختم میفهمیدم بروم بونگای معاملاتی این اتاق بگیریم، رفتیم کس برای خانه نداد، گفت تنها هستیم و مسئولیت از تو گردن نمیگیریم. یک روز هم خمار بودیم و مثلا مواد نداشتم، هم پول نداشتم، هم جای برای زندگی. بالای پلیس سوخته شده بودم که توسط جنایی پلیس جنایی برایم گفته شد که مواد مصرف میکنی بالای پل در ملای عام نباش، برو زیر پل.
در افغانستان هتل ها و خوابگاه های عادی حاضر نیستند به زنانی که بدون محرم و تنها اند اتاق یا مکان بود باش بدهند. با این همه فاطمه سال گذشته خودش را بستری ساخت، اما پس از تداوی و رخصت شدن از شفاخانه به دلیل نداشتن جای دوباره به زیر پل سوخته پناه آورد. فاطمه به صدای امریکا گفت او پس از تداوی شدن زمانی که دوباره زیر پل سوخته رفت 3 ماه را بدون استفاده از مواد مخدر با معتادین آنجا زندگی کرد.
ترک کردن برای ما آسان است، خودم حتی میتونم بگم خانه بچینم و ترک کنم، مگم بعد از ترک من چی پشتوانه دارم؟ تر نوشتم چطور میشه که من پارسال در شفاخانه ودان خود بستر کردیم، 2 ماه زحمت کشیدیم که تا ترک کردیم، بعد از 2 ماه همان شبی که من از شفاخانه رخصت شدیم تا صبح در سرک ماندیم، جایی نداشتم. سباش هم همچنین، دیگه سباش هم همچنین که مجبور شدیم، دیدیم که مثلا در این سرک میمانم شبانه، هم پلیس های پوست هایی که وظیفه دار هستم مزاحم هستن و هم از طرف بچه های جوان چرسی که در روی سرک ویلا هستن مزاحمت شدید برای ایجاد میشه، حتی منجر میشه که آبریم بره. از ترس آبریم پس پناه آوردیم به زیر پل قادم متادین.
بر بنیاد آمار رسمی بیش از 3 میلیون معتاد در افغانستان وجود دارد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان شمار زنان معتاد را حدود 850 هزار تن میگوید. این در حال است که 110 مرکز رسمی تداوی معتادان در سراسر افغانستان وجود دارد که به گفته مسئولان 30% آن برای تداوی زنان معتاد اختصاص داده شده است. بر بنیاد گفته ها زنان به انواع گوناگون از مواد مخدر متاثر می شوند. در ولایت های دوردست زنان در مزارع کوکنار مصروف کارند. همچنان معتاد بودن مردان به مواد مخدر اطفال و زنان آن خانواده را نیز متاثر می سازد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش در ارتباط. خب شنوندگان عزیز، گزارش ما آماده نشر است در مورد آمادگی پاکستان برای صحبت در مورد دکتر افریدی با اداره ترامپ. پاکستان میگه که برای صحبت در مورد آزادی دکتر افریدی که در ردیابی اسامه بن لادن با ایالات متحده همکاری کرده بود آماده است. امیدوار هستیم که گزارش آماده نشر باشه. تا چند لحظه دیگه گزارش میشنویم. گزارش دیگه هم داریم که در مورد سوریه است. در یک نوار ویدیویی مناطق شرق علب مشاهده میشه که آمبولانس ها و بس ها به منطقه تحت تصرف حکومت میرسند، جایی که صدها نفر منتظر هستند به یک سایه دیگر تحت کنترل شورشی ها منتقل شوند. منتظر هستیم که گزارش پاکستان آماده نشر باشه یا ای که خب گزارش سوریه را اول مشنویم بعد به پاکستان میریم. اما تو گفتیم در نوار ویدیویی مناطق شرق حلب مشاهده میشه که آمبولانس ها و بس ها به منطقه تحت تصرف حکومت میرسند، جایی که صدها نفر منتظر هستند بس های دیگر تحت کنترل شورشان منتقل شوند. جان انگلند مشاور حقوق بشری ملل متحد در مورد میگه که افراد مریض، مجروح و کودکان در قدم نخست از منطقه تخلیه میشن. توجه نمایید به گزارش.
در نوار ویدیویی مناطق شرق حلب مشاهده می شود که امبولانس ها و بس ها به منطقه تحت تصرف حکومت می رسند، جایی که صدها نفر منتظرند به ساحه دیگر تحت کنترل شورشیان منتقل شوند. بیش از 30,000 نفر انتظار می رود در چند روز آینده شرق حلب را ترک کنند. جان اگلن، مشاور حقوق بشر ملل متحد در امور سوریه، گفت که افراد مریض، مجروح و کودکان در قدم نخست از منطقه تخلیه می شوند.
700,000 people in 15 besieged areas beyond East Aleppo.
700,000 نفر در 15 منطقه تحت محاصره فراتر از حلب گیر مانده اند که خود یک نماد از فقدان حضور و فقدان حراست و حفاظت آنان است. تمام جوانب درگیر در میدان جنگ به ممانعت دسترسی کارمندان کمک های بشر دوستانه بین المللی مجرمند.
ایالات متحده و سایر کشورها روسیه را به کمک کردن اردوی سوریه در قتل عام غیر نظامیان محکوم کردند. مسکو به بهانه مبارزه با گروه داعش در جنگ سوریه داخل شد، اما در حقیقت به دمشق حمایت نظامی را فراهم کرده است. اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، میگوید که آمریکا به آنچه که میگوید عمل میکند.
We're fighting ISIL as we said we would and we're going to do and we need to do.
ما با گروه داعش می جنگیم. آنچنانی که می گوییم عمل هم می کنیم و به این کار نیاز است. روسیه به عوض این که آنچه ایجاب می کند انجام دهد، در جنگ داخلی سوریه به یک شیوه ظالمانه و غیر سودمنده سهم گرفته است.
بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، تصرف شرق حلب را ستود و آن را یک روز تاریخی خواند. تخمین می شود که 1,000 نفر به شمول زنان و کودکان در جریان محاصره منطقه تحت تصرف حلب کشته شده اند. ویکتور پوشخیر، جنرال اردوی روسی در روسیه، می گوید که واحدات و ذخایر نظامی شورشیان را تخریب کردند.
اردوی سوریه بیش از 900 دهشت افغان را از بین برده و ده ها مرکز تجهیزات نظامی را تخریب کرده است.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، خواهان عبور مسئول جنگجویان و غیر نظامیان شد که می خواهند حلب را ترک کنند. او خواهان دسترسی کامل کارمندان امدادرسان به افرادی شد که در آن طرف مناطق تحت محاصره سوریه حضور دارند.
و با این گام ها اطمینان حاصل کردیم که کشتار و درد و رنج در سوریه می تواند پایان یابد و اگر روسیه و حکومت بشار الاسد بخواهند و به همچی یک کار تصمیم بگیرند، می تواند بسیار بسیار زود جنگ روان در سوریه توقف یابد.
مقامات آمریکایی می گویند که تصرف حلب توسط حکومت بشار الاسد نمی تواند به پایان جنگ داخلی سوریه دلالت کند، اما تنها سازماندهی مذاکرات جدید صلح را برای آن کشور دشوارتر می سازد.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا، صدای امریکا، هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا، صدای امریکا، هر جمعه ساعت 10 شب.
گزارشی در ارتباط با پاکستان. پاکستان میگوید برای صحبت در مورد آزادی دکتری که در ردیابی اسامه بن لادن با ایالات متحده همکاری کرده بود آماده است با اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، وارد مذاکره شود. گزارش ارسالی ایاز گل، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد تقدیم می شود. مقام های امریکایی محکومیت دکتر شکیل افریدی را که به اتهام خیانت ملی به 33 سال حبس در پاکستان محکوم شده است تقبیح کرده، رفتار با افریدی را غیر عادلانه خوانده و بارها خواهان رهایی او شده است. طارق فاطمی، دستیار مشی خارجی صدر اعظم پاکستان، در صحبت با صدای امریکا گفت:
Pakistan would be willing to how we could move forward in a resolution of this problem.
پاکستان حاضر است برای یافتن راه حل برای این مشکل کار کند. ما دکتر شکیل افریدی را به خاطر کدام خصومت شخصی زندانی نکرده ایم.
افریدی که با کمپین تقلبی واکسین در شهر ابتابات پاکستان دی ان ای خانواده اسامه بن لادن را در اختیار سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA قرار داد و هویت بن لادن را ثابت کرد، در آمریکا به عنوان یک قهرمان شناخته می شود. این اقدام دکتر افریدی به حمله مخفیانه ماهیمه سال 2011 اردوی امریکا به خانه بن لادن و کشته شدن رهبر القاعده منجر گردید. هفته ها بعد از کشته شدن بن لادن، رسانه ها از نقش افریدی در این عملیات پرده برداشتند و حکومت پاکستان افریدی را توقیف کرده و در سال 2012 او را محاکمه و زندانی کرد. افریدی حکم محکمه را به چالش کشیده و استیناف طلب شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در جریان کمپین انتخاباتیش در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفته بود که اگر انتخاب شود، ظرف 2 دقیقه به گفته او افریدی را از حبس رها خواهد کرد. فاطمی به صدای امریکا گفت که تحت قوانین پاکستان برای آزادی افریدی میتوان از رئیس جمهور تقاضای عفو او را کرد، اما این کار را بعد از تکمیل مراحل عدلی دوسیه افریدی میتوان انجام داد.
The whole process has to go through the judiciary, and it is for the judiciary then to decide whether a case is ripe or not.
تمام مراحل باید از مراجع عدلی بگذرد و بعد به مراجع قضایی ارتباط دارد که در مورد این که آیا دوسیه برای ارسال به رئیس جمهور تکمیل است یا خیر تصمیم بگیرند، تا در صورت امکان رئیس جمهور با استفاده از قدرت عفو مجرم را عفو کند.
فاطمی تصریح کرد که کمپین تقلبی واکسین توسط افریدی به برنامه واکسین سازمان جهانی صحت در پاکستان صدمه زده و مردم را به این برنامه مظنون ساخته است. ناظرین می گویند موضوع افریدی همچنان ادامه خواهد داشت و روابط دو جانبه پیچیده بین امریکا و پاکستان را در اداره جدید ترامپ نیز کشیده خواهد ساخت. در اعلامیه برنامه‌های حکومت جدید امریکا نیز به صورت غیر مستقیم اشارات به این مسئله شده و هشدار داده شده است که روند بهبود روابط تاریخی بین پاکستان و ایالات متحده تا زمانی که اتباع پاکستانی به خاطر کمک به مبارزه علیه دهشت افغانی سرزنش می‌شوند پیشرفت نخواهد داشت. اما با وجود این مشکلات و شکاکی‌ها، بعضی‌ها در مورد رابطه آینده پاکستان و امریکا خوشبین می‌باشند. سید مشاهد حسین، یک سناتور برجسته پاکستانی، به این باور است که تماس تلفنی ماه قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا با نواز شریف صدر اعظم پاکستان به گفته او رک و راست و دوستانه بود و انتصاب جیمز ماتیس به عنوان وزیر دفاع جدید می‌تواند زمینه را برای رابطه بهتر در آینده فراهم سازد. حسین گفت ماتیس زمانی که ریاست قماندانی مرکزی ایالات متحده را بر عهده داشت، بارها به پاکستان سفر کرده و با رهبران نظامی و ملکی آن کشور تماس‌های برقرار کرده بود.
He knows Pakistan very well and he knows the region quite well also. So I think we already have laid the basis of a very
او پاکستان را به تمام معنی می‌شناسد و با منطقه هم کاملا آشناست. به همین دلیل فکر می‌کنم در حال حاضر یک اساس بسیار قوی و یک تعامل بسیار فعال میان پاکستان و ایالات متحده را در بالاترین سطح اداره ترامپ و حکومت پاکستان گذاشته‌ایم.
بر اساس گزارش یکی از مکالمه تلفنی ترامپ و نواز شریف توسط حکومت پاکستان به نشر رسیده است، ترامپ صدر اعظم پاکستان را یک مرد فوق‌العاده خوانده و گفته است که آقای شریف کارهای شگفت‌انگیز را انجام داده. همچنان از آقای ترامپ نقل قول شده است که به آقای شریف گفته است که آرزو دارد از کشور خارق‌العاده پاکستان و مردم شگفت‌انگیز آن دیدن کند.
خلاصه اخبار. در حالی که لوی سران ولی افغانستان تحقیقات را در مورد ادعاهای احمد اشچی ولی پیشین جوزجان و اتهامات وارده بعد عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان آغاز کرده، بشیر احمد تیان سخنگوی حزب جنبش ملی میگوید که آقای دوستم ملتزم ارائه معلومات به لوی سران ولی نیست. وزارت صحت عامه رژیم طالبان، وزیر صحت عامه رژیم طالبان تلاش کرده در آلمان برای خود و خانواده‌اش درخواست پناهندگی بدهد. روزنامه دیر شپیگل آلمان گزارش داده است که ملا عبدالرؤوف که در اواخر سالهای 1990 من حیث وزیر صحت عامه افغانستان ایفای وظیفه میکرد، چند هفته پیش از عربستان سعودی به فرانکفورت رسیده بود. به دنبال انفجارات در نزدیکی کاروان باشندگان حلب، روند انتقال به بیرون از شهر توقف یافته و هزاران نفر در این میان گیر ماندند. اما وزارت دفاع روسیه گفته است که روند انتقال تکمیل شده و تمامی باشندگان به شمول زنان و کودکان از ساحات تحت تصرف شورشیان انتقال یافته و فقط شورشیان در آنجا باقی ماندند. شنوندگان عزیز، این بود خلاصه اخبار. اکنون توجه شما را به برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا معطوف می‌دارم.